مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
سلام شنوندگان محترم، مسروریم که این یک با برنامه دیگه از سلسله برنامه زندگی سرشار در خدمت شما دوستا قرار داریم. نهایت آرزوی ماست که همه شما دوستا همراه با خانوادیتان جور و صحتمند بوده و آماده شنیدن برنامه این نوبت ما باشین. با آرزوی بهروزی و شادکامی شما دوستا میپردازیم به نشر برنامه این نوبت خیش. خب شنونده های مهربان، در برنامه این نوبت زندگی سرشار برادرای ما پیام و جاویدان از فصل هفدهم کتاب اعمال رسولان از آیت اول تا به هفده بر ما شما میخوانند و در موردش گپ میزنند. در جریان برنامه اگر برتان سوال پیدا میشه لطفا سوالتان با ما مطرح کنین. خب پس بیان که با هم یک جای با برنامه این نوبت گوش بدیم.
دوستای مهربان سلام، احساس خوشی میکنیم که باز در خدمت شما قرار گرفتیم تا قسمت دیگه درسای کتاب اعمال رسولانه به شما تقدیم کنیم.
ما هم به شما اجزا احترام و سلام خود تقدیم میکنم. از خداوند برای شما و خانواده شما صحت و سلامتی را آرزو میکنم.
دوستای مهربان، ما در صحبت گذشته فصل 16 کتاب اعمال رسولانه تا آخر خواندیم و روی هر یک آیات گفت زدیم.
ما اطلاع یافتیم که پولس برای بشارت دادن انجیل به فیلیپی یونان رسید و در فیلیپی بعد از بشارت دادن با مخالفت مخالفین روبرو شده و او را زندانی کردند.
خدا پولس رسول و سیلاس به شکل معجزه از زندان آزاد کرد و او فیلیپی را ترک کرد. ما در این صحبت از فصل 7 کتاب اعمال رسولان شروع میکنیم. ما و شما میبینیم که پولس بعد از فیلیپی به کجا میره؟ خب جاوید جان، شما آیت اول فصل 7 را بخونین.
از هامفروپولیس و اپولونیا گذشتند و به تسالونیکی که کنیسه یهود در آن واقع بود رسیدند.
پولس بعد از ترک کردن فیلیپی و گذشتن از آمفیپولیس و اپولونیا به تسالونیکی رسیدند. تسالونیکی مرکز ایالت مقدونیه بود. آن هم شهر تسالونیکی به نام سالونیکا یاد میشه.
سالونیکا حال هم مثل او زمان یکی از شهرهای مهم شمال یونان است. پولس رسول هم دو رساله به نام رساله اول و دوم تسالونیکیان یاد میشه به کلیسای نوتاسیس این شهر نوشته کرده.
شهر تسالونیکی در مرکز تقاطع چندین شهرهای تجارتی واقع بود و این شهر خودش هم یک مرکز مهم تجارتی بود. خدا برای رفتن و بشارت پولس شهری را انتخاب کرد که از این شهر امکان داشت به جاهای مختلف پیام انجیل به خوبی انتشار پیدا کنه.
یک موضوع دیگر را هم قابل یادآوری میدانم. وقتی که پولس و سیلاس از فیلیپی به خاطر بشارت دادن انجیل به شهرها و مناطق دیگر روانه شدند، لوقا اونا را همراهی نکرده بلکه در فیلیپی ماند. این موضوع از طرز نوشته آیت اول فصل 17 معلوم میشه که لوقا به عوض این که نوشته کنه که گذشتیم نوشته میکنه گذشتن.
خب جاوید جان، آل آیت 2 و 3 را بخونین.
پولس با پیروی از عادت همیشگی خود داخل کنیسه شد و در 3 روز عبادت به طور عادت با استفاده از کلام خدا با آنان مباحثه میکرد و توضیح میداد و دلیل می آورد که لازم بود مسیح رنگ ببیند و پس از مرگ زنده گردد. او می گفت عیسی که من به شما اعلان می کنم امان مسیح است.
پولس برای بشارت دادن به هر شهری که داخل بشد اول به کنیسه یهود می رفت. در تسالونیکی هم پولس به کنیسه یهود رفت. او 3 هفته هر روز شنبه به کنیسه رفت و موعظه کرد.
در اینجا ما بسیار خلاصه پیام پولس می بینیم. مسیح لازم بود که رنگ ببینه و پس از مرگ زنده شوه. پولس این مطلب از روی عهد عتیق با اونا بیان کرد. پولس با دلایل با اونا گفت این ضروری بود که مسیح باید رنج میکشید و کشته میشد تا ما نجات پیدا کنیم.
پولس برشان گفت: شما ببینین، آیا عیسی رنج نکشید و کشته نشد؟ آیا دوباره زنده نشد و ما او را ندیدیم؟ پس عیسی مسیح وعده شده است که آمد و رنج کشید و بر روی صلیب مرد و دوباره زنده شد. او گفت: من عیسی را به شما موعظه می کنم که او مسیح موعود و نجات دهنده شماست.
آل آیات 4 و 5 می خوانم. عده از آنان و همچنان گروه زیادی از یونانیان یکتاپرست و زنان دولتمند متقاعد شدند و با پولس و سیلاس گرویدند. اما یهودیان در آتش حسد می سوختند. آنان عده از بدماشان را گرد آورده دسته ای را براه انداختند و هیاهوی در شهر برپا کرده به خانه یاسون هجوم بردند تا پولس و سیلاس را به میان جمعیت بیاورند.
وقتی که پولس 3 روز شنبه مسلسل در کنیسه درباره عیسی مسیح بشارت داد، یک تعداد یهودیان و بسیاری یونانیان خدا ترس، یعنی یونانیانی که خدای واحد حقیقی را پرستش میکردند، پیام پولس رسول قبول کردند. در جمله یونانیان خدا ترسی که پیام پولس رسول قبول کردند و به عیسی مسیح ایمان آوردند، آرسترخس و سکندس هم شامل بودند. که پس آنها در فصل 20 اعمال میخوانیم که پولس رسول در سفر همراهی میکردند.
در هر جای وقتی که مژده نجات توسط عیسی مسیح که مورد استقبال مردم قرار میگرفت، یهودیان حسادت میکردند. برای اونا تعامل کردن ای که پیام اونا را کسی قبول نمیکرد و به عوض پیامی که پولس با اونا میرساند قبول میکردند، خشمگین میشدند.
خب جاوید جان، آل آیات 6 و 7 بخونین.
وقتی آنان را نیافتند، یاسون و عده از برادران را پیش انجمن شهر کشیدند و فریاد میکردند: این کسانی که دنیا را به هم ریختند، آلا به اینجا آمدند و یاسون آنان را به خانه خود برده است. اینها همه برخلاف احکام امپراتور عمل میکنند و ادعا دارند پادشاهی دیگری به نام عیسی وجود دارد.
اول گروه مشتعل کوشش کردند که پولس و سیلاس پیدا کنند، اما وقتی که او را نیافتند به خانه یاسون هجوم بردند. پولس و سیلاس در خانه یک نو ایمان به نام یاسون بود و باش داشتند.
مردم که زیاد تحریک شده بودند، یاسون و ایماندارای دیگر را کش کرده پیش مسئولین شهر بردند. اونا یاسون را به این متهم کردند که کسایی که دنیا را به شور آورده، او در خانه خود جا داده.
این تهمت تا جای درست بود، به خاطر که پولس و سیلاس واقعا قلمرو شیطان در هم و بر هم کرده بودند. پولس و سیلاس نه تنها به این متهم شدند که یک مذهب بیگانه را تبلیغ میکنند، بلکه یک پادشاه دیگر هم به جای قیصر یعنی امپراتور اعلان میکنند.
در امپراتوری روم اجازه نبود به عوض امپراتور کسی پادشاه دیگر را احترام و تبلیغ کنه. کسی اگر این کار را میکرد، ای جرم بسیار کلان حساب می شد. مردم عادی وقتی که شنیدن که پولس و سیلاس ای کار کردن، فکر کردن که اونا واقعا دشمنان امپراتور روم هستند.
خب جاوید جان، آل آیات 8 و 9 را بخوانین.
با شنیدن این جمله، جمعیت و انجمن شهر به شدت به اجان آمدن. ولی به هر حال یاسون و دیگران را در مقابل دریافت ضمانت آزاد کردند.
با وجود اعتراض و خشم مردم، چون مسئولین شهر نتانستند که پولس و سیلاس پیدا کنند، از یاسون که اونا را در خانه خود جای داده بود ضمانت گرفتند و او را آزاد کردند.
البته از یاسون ضمانت ای را گرفتند که پولس و سیلاس دیگر در شهر نیایند و اگر دیگر دفعه پولس و سیلاس پای خود در شهر ماندند، یاسون و هم نظرانش مسئول خواهد بودند.
با وجودی که پولس و سیلاس نتانستند که در تسالونیکی زیاد وقت بمانند، اما باز هم کلیسای جوانی که اونا در تسالونیکی تشکیل کرده بودند رشد کرد. پس آنها پولس در رساله‌های خود به کلیسای تسالونیکی نوشته می‌کند که از ایمان و خدمتشان مثل فلیپی خوش است.
آل آیت 10 تا 12 را می‌خوانم. وقتی که تاریکی شد، برادران پولس و سیلاس را به بیریه روان کردند. وقتی به آنجا رسیدند، با کنیسه یهود رفتند. یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی روشنفکرتر بودند. آنها با علاقه کامل به پیام پولس و سیلاس گوش می‌دادند و هر روز نوشته‌ها را مطالعه می‌کردند تا ببینند آیا آن سخنان مطابق کتاب است یا نه. بنابراین بسیاری از آنان ایمان آوردند و عده زیادی از زنان متنفس و محترم یونانی و مردان نیز اهل ایمان شدند.
در ظرف 3 هفته ایمانداران سرسپرده به مسیح تسالونیکی به وجود آمده بودند. ایمانداران نو ایمان شبانه پولس و سیلاس به بیریه رساندند. عیسی مسیح گفته بود اگر در یک شهر به شما جفا می رسانند به شهر دیگه برین. پولس هم بارها این کار کرد.
فرار اونا از یک شهر به شهر دیگه معنی شکست اونا نبود، بلکه با رفتن اونا از یک شهر به شهر دیگه انجیل زیادتر پخش می شد و مردم زیادتر مژده نجات معوضه می شد.
پولس و سیلاس کسایی نبودند که آرام بشینند. اونا به اصطلاح هنوز عرق پایایشان خشک نشده بود که به کنیسه یهود بر موعظه و بشارت دادن به عیسی مسیح رفتند.
حال اگر خادم به مشکل مواجه میشه، تا مدت اول او مشکل فراموش نمیکنه و در ضمن بر مدت زیاد به دوباره قوت گرفتن ضرورت پیدا میکنه. اما پولس و سیلاس حتی بدون ای که استراحت کنند تا خستگی سفرشان رفع شوه به خدمت خود فوراً ادامه میدادند.
یک موضوع جالب دیگر که در این قسمت وجود داشت ای بود که آنها با علاقه کامل به پیام پولس و سیلاس گوش می دادن و هر روز نوشته ها را مطالعه می کردن تا ببینن آیا آن سخنان مطابق کتب است یا نه. کسایی که در بیریه پیام پولس و سیلاس می شنیدن برای ای که درست بودن و نادرست بودن او را برای خود معلوم کنن به کتاب های عهد عتیق مراجعه می کردن. اونا چشم پت مخالفت و یا موافقت نمی کدن.
متاسفانه بعض مردم ما وقتی که میشنون این پیام از انجیل مقدس است، بدون ای که درباره او فکر کنن او را با حقایق تورات و زبور و نوشته های انبیا مثل دانیال، عشا و ذکریا مقایسه کنن فوراً میگن. انجیل تعریف شده و ما ضرورت به شنیدن او نداریم. وقتی که سوال شود که انجیل در چه وقت تعریف شده و کی او را تعریف کرده، اونا برای این سوال جواب هم ندارن، صرف میگن که انجیل تعریف شده.
از خداوند میخواهیم که به هموطنهای عزیز ما این حکمت ببخشه که پیام انجیل چشم پت رد کده از شنیدن و خواندن او انکار نکنن، بلکه او را با قلب باز بشنون و بخوانن، بعد از او درباره او تصمیم بگیرن. جاوید جان، آل آیات 13 تا 15 را بخوانین.
ولی وقتی یهودیان در تسالونیکی اطلاع یافتند که پولس در بیریه نیز کلام خدا را منتشر ساخته است، با آنجا آمدند تا مردم را بشورانند. به این جهت برادران فوراً پولس را به لب دریا فرستادند و سیلاس و تیموتائوس اردو در آنجا ماندند. امراهان پولس او را تا شهر آتن امرایی کردند. سپس پولس با آنان امر کرد که به بیریه بازگردند و هر چه زودتر سیلاس و تیموتائوس را پیش او بفرستند.
باز هم سنگندازی یهودیان در مقابل بشارت دادن پولس رسول. یهودیان تسالونیکی به این اکتفا نکردند که پولس را در شهر خود آزار رساندند، بلکه او را نمی ماند که حتی در شهر دیگه هم بشارت بده. از این خاطر وقتی که خبر شدند که پولس و سیلاس در بیریه بشارت میدن، به بیریه رفتن که مردم بر ضد او تحریک کنند.
اما عجیب است که این مخالفت های یهودیان نه تنها مانع انتشار کلام خدا نمی شد، بلکه باعث انتشار زیادتر او می شد. پولس و امراهانش کسانی نبودند که به یک جا برسن و آرام بنشینند. اونا به هر شهر و به هر جایی که می رفتن و با مردم روبرو می شدن. درباره نجاتی که در عیسی مسیح وجود داره به مردم گپ می زدن. خداوند خدمت اونا را برکت می داد و مردم به عیسی مسیح ایمان آورده نجات می یافتن.
کسایی که عیسی مسیح را به حیث خداوند خود قبول میکردند، زندگی اونا کاملا تغییر میافت و اونا خودشان برای بشارت دادن و کمک به کسانی که به عیسی مسیح بشارت میدادند کمر بسته میکردند.
ای ایمانداران چقدر به ایمان خود وفادار بودند. اونا پولس رسول که به خطر روبرو بود فورا از بیریه کشیدند. حتی اونا نماندند که پولس رسول رای دور و دراز تا آتن تنها بره، بلکه او را تا آتن امرایی کردن.
جاوید جان، قال آیات 16 و 17 را بخوانین.
پولس وقتی در آتن در انتظار سیلاس و تیموتائوس بود، از این که شهر را آن طور پر از بت میدید عمیقا متاثر شد و به این دلیل در کنیسه با یهودیان و یکتاپرستان و هر روز در میدان شهر با رهگذران به گفتگو می پرداخت.
به این ترتیب پولس نه به خواهش خود بلکه به خاطر مخالفت یهودیان مجبور به فرار به آتن شد. شهر آتن بین سالهای 300 تا 500 پیش از میلاد مسیح از بزرگترین و مهمترین شهرهای غرب به شمار می رفت. برعلاوه آتن پایتخت امپراتوری یونان هم بود. آتن حال هم پایتخت یونان است. در او وقت مشهورترین فیلسوفان غرب در آتن زندگی می کردند. پوهنتون‌های زیاد در آتن فعال بود. اندیشه دموکراسی بر اولین بار در آتن به وجود آمد.
اما در سال 146 میلادی رومیان آتن فتح کردند و تمام یونان را زیر قلمرو خود آوردند. اما اجازه دادند که آتن باعث یک شهر آزاد باقی بماند، به خاطر که رومی‌ها علم و فرهنگ یونانی ها را بسیار تحسین می کردند.
از این خاطر حتی در زمان پولس رسول هم آتن به حیث یک مرکز عمده علم و فرهنگ و طرز تفکر امپراتوری روم باقی مانده بود. فیلسوفان و دانشمندان مشهور از گوشه و کنار جهان بر بحث و مباحثه به آتن می آمدند.
یونانی ها خدای زیاد را پرستش می کردند. از این خاطر در هر گوشه و کنار شهر بت‌های خدایان اونا استاده بود. طور معلوم می شود که شهر پر از بت است. پولس رسول وقتی که شهر کلان آتن دید که از بت‌ها پر است بسیار غمگین شد.
پولس وقتی که وضع شهر به این شکل دید خوش نبود که در این شهر زیاد وقت باقی بمانه، اما به خاطر که بر رسیدن سیلاس و تیموتائوس انتظار میکشید مجبور بود مدتی در این شهر بمانه.
این عادت پولس رسول بود که نمیتونست آرام بنشینه. او خداوند حقیقی را در عیسی مسیح شناخته بود. وقتی که اینقدر بت در شهر میدید برش مشکل بود که به مردم نگویه که شما به عوض خدای حقی از بت‌های پیروی میکنین. این درست نیست. با وجودی که شما خود دانشمند و فیلسوف میدانین، اما تا هنوز خدای حقی را نشناختین.
پولس برای بیان حقیقت خدا لحظه‌ای را هم ضایع نمیکرد. وقتی که او به کنیسه میرفت به یهودیان و خداپرستان درباره خدای حقیقی گپ میزد. وقتی که در کوچه و بازار بود باز هم به مردم درباره ایمان خود بشارت میداد.
آل آیات 18 تا 21 می خوانم. عده‌ای از فلسفه‌دانان اپیکوری و رواقی با او برخورد کردند و با عقایدش به مخالفت پرداختند. بعضی از آنها می گفتند این پرگوی چی می خواهد بگوید؟ دیگران می گفتند گویا مبلغ خدایان بیگانه است، زیرا مژده عیسی و رستاخیز را بشارت می داد. پس او را گرفته به شورای کوی مریخ بردند و گفتند ممکن است بدانیم این تعالیم نوی که تو پیشنهاد می کنی چیست؟ سخنان تو به گوش ما عجیب می آید. ما می خواهیم معنی آن را بفهمیم. آتنی ها و خارجی های ساکن آنجا همه وقت خود را صرف گفت و شنود در خصوص عقاید نو می کردن.
دوستای عزیز، پولس در شهر آتن در کنار راه رو و یا در کنار پارک استاده بود و به مردم درباره ایمانش صحبت می کرد. بعضی مردم استاده بودند و به صحبت او گوش می گرفتند و بعضی هم بدون توجه به صحبت او از جا تیر می شدند. در این وقت یک تعداد فلسفه دانان اپیکوری و رواقی هم به شنیدن صحبت او استاده شدند.
اپیکور فیلسوفی بود که تقریبا 300 سال پیش از عیسی مسیح زندگی می کرد. او به این عقیده بود که زندگی بغیر از لذت بردن و فارغ بال بودن چیزی دیگه نیست. اما فیلسوفان رواقی مخالف این عقیده بودند. اونا می گفتن که انسان باید قوی باشه و بتانه رنج و زحمت تحمل کنه. مطابق با عقیده اونا انسان باید در تلاش لذت زندگی نباشه، بلکه کوشش کنه که برای این قسم خواهشات غلبه پیدا کنه.
وقتی که پیروان این هر دو فلسفه به گپای پولس رسول گوش گرفتن با او مخالفت کردن. به نظر اونا طرز تفکر پولس با گفتار او به اصطلاح چتیات معلوم شد. از این خاطر او را به شورای مریخ بردن.
کوی مریخ یک تپه بود که در مابین شهر آتن قرار داشت. شورای این شهر در اونجا جلسه میکرد. شورا قدرت و صلاحیت زیاد داشت. وقتی که پولس به شهر آتن رفت در او وقت هر معلم مکتب و فلسفه نو که داخل شهر آتن میشد از او سوال و جواب میکردن.
از این خاطر پولس رسول به خاطر تعلیماتی که به نظر اونا نو بود برای سوال و جواب به این شورا بردن. این عادت یونانی ها بود که بسیار جر و بحث میکردن. یکی از علت های سقوط یونان به دست رومی ها هم ای بود که یونانی ها جر و بحث میکردن اما رومی ها جنگ.
آیات 22 و 23 را میخوانم. پس پولس در میان شورای کوی مریخ برخاست و فرمود ای مردم شهر آتن، من می دانم که شما در کلیه امور دینی بسیار دقیق و باریک بین هستید، زیرا وقت در شهر شما می گشتم و معبودهای شما را مشاهده کردم، به قربانگاه رسیدم که بر آن نوشته شده بود تقدیم به خدای ناشناخته. من امان کسی را که شما می پرستید اما نمی شناسید با شما اعلام می کنم.
پولس واعظ برجسته بود. وقتی که او خواست برای یونانیان و به خصوص برای فیلسوفان اونا موعظه کنه، کوشش کرد که به شکلی به اونا موعظه کنه که برای اونا قابل فهم و درک باشه. اما او هرگز برای افاده بهتر پیام خود روح اصلی پیام خود تغییر نمیداد.
در هر جای اساس موعظه پولس مسیح مصلوب و قیام کرده بود، اما در هر جای با در نظر داشت شنوندگان مسیح مصلوب و قیام کرده را به شکل موعظه میکرد که برای شنوندگان قابل درک باشه.
پولس به یهودیان به یک شکل و به خداپرستانی که دین یهودی را قبول کرده بودند به شکل دیگر موعظه میکرد، اما در حضور شورای مریخ که شنوندگانش یونانیان بودند و اکثر اونا بت‌پرست بودند به شکل دیگری موعظه میکنه. او درباره خدا گپ میزنه که تمام جهان خلق کرده.
مردم آتن بسیار مذهبی بودند، اما اگر خوب دقت کنیم هیچ مذهب، منظورم از قوانین و اصول مذهبی است، نمیتونه برای نجات انسان کار را انجام بده. در دنیا میلیون ها انسان از مذاهب یعنی از اصول و مقررات مذهبی پیروی میکنند و شاید خوب مذهبی هم باشند، اما باز هم سرگردان هستند و نجات یافته نیستند.
مذهب و اصول مذهبی نمیتونه انسان نجات بده. نجات صرف در عیسی مسیح وجود داره. وقتی که پولس رسول به مردم آتن میگه که شما بسیار دیندار هستین، منظورش ایست که ای مردم آتن، شما بسیار خرافاتی هستین که به بت‌ها که از سنگ و چوب ساخته شدن و دیوها قربانی میکنین، نه برای خدای حقیقی. ایمان کور در اصل خرافات است. مردم آتن با وجودی که بلندترین حکمت و دانش داشتن، اما خدای حقیقی را نمیشناختن و خرافاتی بودن. کلام خدا می فرمایه که انسان به حکمت خود نمی تواند به خدا برسه.
پولس وقتی که در شهر آتن می گشت، در بین قربانگاه بیشمار قربانگاه را دید که سر او نوشته شده بود تقدیم به خدای ناشناخته. یونانیان با وجودی که به صدها خدا ایمان داشتن، باز هم بعض اونا فکر می کنن خدای ناشناخته وجود داره که بالاتر از همه خدایان است. به این خاطر برای خدای ناشناخته هم یک مذبحی را ساخته بودند.
از این خاطر پولس به اونا گفت: ما پیام این خدایی که شما تاهار نشناختین به شما اعلام میکنم، و یا ما این خدایی که برای شما ناشناخته است معرفی میکنم. پولس از چه طریقی خوبی برای بیان کردن پیام خود استفاده کرده. او با استفاده از دانش خود اونا پیام خود به اونا بیان کرد. او عقیده و مذهب اونا را توهین نکرد. او برشان گفت او چیزی که شما در تلاشش هستین اما تا حال او را نشناختین به شما معرفی میکنم. ما و شما هم ضرورت داریم که از طرز صحبت کردن پولس در رساندن پیام به مردم استفاده کنیم.
آیات 24 تا 27 میخوانم. آن خدایی که دنیا و آن چی در آن است آفرید و صاحب آسمان و زمین است، در خانه های ساخته شده به دست انسان ساکن نیست. با چیزی که آدمیان با دستهای خود برای او فراهم نمایند نیاز ندارد، زیرا خداست که نفس و زندگی و همه چیز را به جمیع آدمیان می بخشد. او تمام مردم را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای آنان اوقات مقرر فرمود و برای بود و باششان حدود معین کرد تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او نگردند، تا شاید او را بیابند و آل آن که او از هیچ یک از ما دور نیست.
پولس خدایی که برای یونانیان ناشناخته است صفت میکنه. او خالق دنیا و هر چیز است. او صاحب آسمان و زمین است. ای خدا که خالق آسمان و زمین است هیچ وقت گشنه نمیشه و به قربانی ها ضرورت نداره.
پولس برشان میگه ای خدا نه تنها به خوردن و نوشیدن ضرورت نداره، بلکه او روزی دهنده تمام انسان هاست. ای خدا امکانات ای را بر انسان ها یعنی مخلوقش آماده کرد که او را بشناسن و کورکورانه برای یافتن او سرگردان نشوند.
همه انسان ها اولاده ای آدم و هوا هستند و یک خون در اونا در جریان است. ما همه چون اولاد یک انسان هستیم، با هم برابر هستیم و از یکدیگر هیچ برتری نداریم. برای خدا همه انسان ها، ولو که به هر طبقه چه غلام و چه امیر تعلق داشته باشند، همه با هم برابر هستند.
آل آیات 28 تا 31 می خوانم. زیرا در او زندگی می کنیم و در او حرکت و استی داریم. چنان که بعضی از شاعران خودتان گفتند، ما نیز فرزندان او هستیم. پس چون همه ما فرزندان خدا هستیم، نباید گمان کنیم که ذات خدایی مانند پیکره از طلا و نقره و سنگ است که با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود. خدا بر دوران جهالت چشم پوشیده است، اما اکنون در همه جا بشر را همر به توبه می فرماید، زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی با وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد.
پولس شعر یک فیلسوف خود اونا را نقل قول میکنه و برشان میگه که حتی فیلسوفان خود شما هم درباره این خدای حقیقی گپ زده. یکی از فیلسوفان دیگی اونا درباره خدای مشتری یا زیوس نوشته میکنه که ما از نسل او هستیم. پولس به اونا میگه که شما از نسل زیوس نیستین، بلکه فرزندان خدای حقیقی هستین.
پولس با استفاده از نظرات فیلسوفان نبوت پرست میخواه که پیام خدا به اونا بفهمونه. پولس برشان میگه که ما فرزندان او هستیم و یا ما را که او خلق کرده، ما چطور میتونیم که او را به شکل بت به دست خود بسازیم و او را خدا گفته پرستش کنیم.
پولس در نتیجه موعظه خود به مردم آتن میگه که خدا یک داور و یا یک روز داوری را تعیین کرده. پیش از ای که این روز داوری و قضاوت برسه، بهتر است که این داور و یا قاضی را بشناسین و از این روز سخت نجات پیدا کنین. ثبوتی که او واقعا داور است و حق داره که دنیا را داوری کنه ایست که خدا او را از مرگ زنده کرد.
به این ترتیب پولس با موعظه خود اونا را به ایمان به عیسی مسیح دعوت کرد.
جاوید جان، آل آیات 32 و 34 را بخوانین.
وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدن، ایده مسخره کردن، ولی ایده گفتن. خوب، درباره این چیزا در فرصت دیگر با سخن تو گوش خواهیم داد. به این ترتیب پولس شورا را ترک کرد. چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو آن شورا بود و زن به نام دامرس و چند تن دیگر با او گرویدن و ایمان آوردن.
یونانیان به این عقیده بودند که روح انسان جاودانی است و جسم انسان بعد از مردن به خاک تبدیل میشه و از بین میره. وقتی که اونا پیام پولس رسول درباره رستاخیز مردگان شنیدند، او را مسخره کردند.
بشارت پولس در آتن آنقدر موفقیت‌آمیز نبود. چند نفر ایمان آوردند، اما یک تعداد دیگه گفتند: پسان در این باره فکر میکنیم. در دنیا برای بسیار مردم ای پسان هیچ وقت نرسیده و بدون ایمان آوردن و نجات یافتن از دنیا رفتن.
شنونده های مهربان، این بود برنامه این نوبت ما که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده که باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم.
فرما راحت و امید ما. در نور رویت آیم به سویت، حمدت کنم بهر فیض عظیمت. توی خدایم مهر و صفایم، توی نجاتم و توی شفا. خورشید عالم تو بر من مسکین بتاب، گرمی و انوار تو بخشد مرا قلبی. شکرت کنم در هر جا. در نور رویت آیم به سویت، حمدت کنم بهر فیض عظیمت. توی خدایم مهر و صفایم، توی نجاتم و توی شفایم.
شنونده های گرامی، توجه کنید به نشانی های ما. نشانی ما در پاکستان: صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO، لاهور، پاکستان.